الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در قول چهارم در تعریف سحر، کلمات جمعی از حکما رو اشاره کردیم که خلاصش این بود که ابن سینا میگوید امر غریبی که این امر غریب مصداق شرور باشه، او یستتبه شری به دنبال داشته باشه، سحر بر او اطلاق میشه. این نظریه رو تایید کرد فخر رازی و استاد البشر مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی. خب بعد از این که این انظار رو مختصر اشاره کردیم، حالا وارد تحلیل و بررسی بشیم. دیروز عرض کردم ذیل مطالبی که از ابن سینا و خواجه نقل کردیم، دو سه نکته حاشیه‌ای رو اشاره کنیم. باز دوستانم الان یادآوری می‌کردن که گفته بشه این نکات حاشیه‌ای. خیلی سریع این سه نکته رو اشاره می‌کنیم، به اصل مطلب خیلی مربوط نیست، لکن لعل فیه فائدتون باشه. نکته اول این که شیخ الرئیس در ذیل این مطلب تذکری دارن و اون تذکر این است که می‌فرماید غرائب امور که نقل می‌شود تا علم به بطلانش نداری انکار نکن. خب این نسبت بر مسئله همینه، آدم تا علم به بطلان نداره انکار نکن. لذا می فرماید علیکل اعتصام به حبل توقف. مطلبی رو که نمیدونی به ریسمان توقف چنگ بزن، بگو نمیدونم، نه تأییدش کن نه انکارش، چنانچه طرف تأییدش هم مفاسدی داره تا نمیدونی، طرف انکارش هم مفاسدی داره. پس ثواب ان تشرح امثال ذالک الى بقعت الامکان مالم یزدد که عنه قائم البرهان. در جای دیگه میره شیخ الرئیس داره که تا وقتی که نمیدونی شیعی رو ذره فی بقعت الامکان، هم تأییدش این که هست با این که نمیدونی خلافه، هم ردش اگه نمیدانی خلاف. اونجا که دانستی قاطعانه رد کن. بعد میگه وعلم ان فی طبیعت عجائب وللقبل عالیه وللقبل سافله المنفصله اجتماعات علی غرایب. کان میخواد این تأثیر رو فی الجمله ابن سینا قبول کنه، میگه غرایبی هست که این جهات عالیه با جهات سافله منفعله اونا فاعلن، اینا قابلن و یک غرایبی از امور صادر میشه. حالا این یک نکته که میفرماید امری که نمیدونی انکارش نکن. مطلب دومی که ابن سینا اینجا اشاره میکنه در آخر نمت عاشق میگوید این مطالبی رو که در این سه نمط مخصوصا من اشاره کرده ام، نمط هشتم و نهم و دهم، اینها مطالبی است که همگان اهل دریافتش نیستند. همه جا اینا رو مطرح نکنید. اینم نکته مهمی است. گاهی میگه نفوس قویه میتونن اینا رو درک کنن، گاهی میگه از بسطا جهال اهل لجاجت اینا رو با اونها مطرح نکنید. بعدم کسانی که این گونه علوم رو ضایع میکنن حواله به خدا میده ابن سینا. عبارتش اینه فَإِذَا اَذَعَتَ هَذَا الْعِلْمِ وَدَالْزَال زیوع، اگه شیوع همه جا مطرح کردی او اَذَعَتَهُ یا یک کاری کردی که ضایع شد فَاللَّهُ بَيْنِي بَبَيْنَهُ خدا واگذارت میکنم و کَفَا بِاللَّهِ وَكِيلُ. هر مطلبی رو هر جایی در هر جمعی نمیشه مطرح کرد. یه وقتی عرض کردم این مال سالهای خیلی دوره، رفتم نونوایی صبح زود نون بگیرم، دیدم یک اطلاعیه بزرگی اونجا یک آقایی زده که درس منازل السائرین مصباح العنس شرح قیصری بر خصوص الحکم در حجره فلان ساعت فلان. خیلی برام عجیب بود. گفتم که میخوادی درس ها رو بده، نمیدونه که اینا مباحث پیچیده ایست که در گذشته های حوزه های علمیه تا بعضی از اساتید کل در این زمینه دو نفر سه نفره که پیدا میکردن شرح قیصری بر خصوص الحکم دم نونوایی اطلاعیه بزنن که هر کی میخواد بیاد حجره فلان. خب اینا معلوم میشه معلمش فیه تعملون، متعلم این که بره در این کلاس ها شرکت کنه فیه تعملات. اینا یه معداتی میخواد، اینا یه چیزایی میخواد، مباحث عرفانی غیره، اینا هم تو راحت آدم لذا اصلا ورودشم برای خیلی ها شاید مجاز نباشه. یه وقتی عرض نکردم شاید در هم جمع بود نمیدونم، مرحوم آسد حسین قاضی از شاگردای آسد علی قاضی در عرفان عملی خیلی موفق، فوق العاده در عرفان عملی. مرحوم حاج احمد آقا تو عمره نقل کرد که خواهرم مریض بود، حاج احمد آقا فرزند امام، خواهرم مریض بود بیمارستان نکویی رو به قبله بود، پدرم منو صدا زد و برو در خانه آسد حسین یه آب دعا بگیر بیا. عرفان عملیش اینجوره. همین آسد حسین میاد منزل امام، یک کتابی رو تاقچه بوده، دست میبره کتاب و برداره، امام میفرمان دست نزن، اهلش نیست. عرفان عملی اونجور، ولی در عرفان نظری ما میگن دست نزن، اهلش نیستی. وقت ما اطلاعیه بزنیم دم نونوایی محلمون که بیای طلبه ها. وقت یه وقتی یک آقایی با من مشورت کرد که یک درس عرفانی بود، من حالا سال اول خارجی نام، من به اون آقا گفتم، گفت نه خوبه بیام. من نمیدارم به چه حجت شرعی. واقعا ابن سینا یه ذره باز میکنه یه حرفا رو، میگه مواظب باش هر جا اینا رو مطرح نکنی. فاذا اذعته او اضعته فالله بینی و بینه، من تو رو به خدا سپردم دیگه. یه نکته دومی که حالا اینجا گفتهش به جهتی خوبه، این دو نکته در کلمات شیخ الرئیس، یک نکته هم از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اینجا در همین مبحث، چون آخر نمط دهم دیگه این بحث ابن سینا، خواجه وقتی دیگه تمام میکنه، هازا ما تیسر لی من حل مشکلات کتاب الاشارات و تنبیهات. استاد البشر میگه این چیزاییست که من دیگه بضاعتم همین بود، اینا در حل مشکلات کتاب اشارات و تنبیهات یه حرفا رو زدن، مع قلت البضاعه و قصور الباق فی هذه الصناعه. حاجه نصیر میگه من دستم پر نیست در این صناعت. حالا در بعضی از این علوم آقا سواد خوندن نوشتن نداره وارد میشه، آقا طلبه جوان کانال میزنه، نمیدونم واقعا اینا به چه حجت شرعی، چه جور و اگه دیگران رو بیچاره کنن چه جوابی پیش خدا دارن. اینا مهم نیست، نکته اینه، این نکته ای که از خواجه نصیر میخوام عرض کنم که انشالله به درد زندگیمون بخوره. ایشون میفرماید رقم تو اکثرها فی حال صعب لا یکون اصعب منها حال و رسم تو اغلبها فی مدت کدورت بال بل فی ازمنت یکون کل جزء منها ظرفا لغصه و عذاب. دیگه این مطالب رو نوشتم در حالی که اونقدر زندگی بر من سخت شده که هر چیت غصه است. ما مزا وقت لیس عینی فیها مقتر، هیچ زمانی نیست مگر اینکه عشق چشمم جاریه، ولا بالی مکدر، خاطرم غصناک، ولم یجه حینون لم یزدد علمی ولم یضاعف همی و غم. لحظه نیست مگر بر اینکه در غم و غصم اضافه میشه. بعد میگه نعم ما قال الشاعر بالفارسیه، حاجه نصیر طوسی است دیگه اهل خراسان، میگه نعم ما قال شاعر به زبان فارسی، به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم، بلا انگشتری و من نگینم، بلاها همش اطراف منو گرفته، و مالی لیس فی امتداد حیاتی زمان و لیس مملوءا بالحوادث. زندگیم که نگاه میکنم فراز و نشیب زندگیم همش گرفتاریه، همش حادثه است. و کان استمرار و عیشی امیر و جیوشی غموم و عساکره غموم. میگه اصلا زندگیم اینه، استمرار زندگی من، فرمانده لشکرم غمه، لشکریانم همه است. با این همه هم و غم و گرفتاری، حاجه نصیرالدین طوسی در مسائل علمی میخوام این نکته را عرض کنم رفقا، هم و غم گرفتاری اینا همزاد انسانه، اینا به تعبیر عربا تمیمه انسان. انسان یه هم و غم و گرفتاری نباید مانع از پیشرفت آدم بشه. حاجه میگه لحظه ای نیست مگر این که چشمم گریانه. هرچی به زندگیم نگاه میکنم، اون خواجه نصیر الدین طوسی، هرچی به زندگیم نگاه میکنم جز هم و غم هیچی نمیبینم. رئیس وزیر اون همه که همش گرفتاری، همش غم و غصه. حالا همش غم و غصه دیگه بنشینم خونه همه چی رو رها کنم. آقا من که زندگیم اینه، من که بچم اونه، من که خونم اونه، من که وضعم اینه، همه چی رها کنم برم؟ نه. این درس اولا توجه کنیم اون روایت معتبر امام صادق علیه السلام، انما خلقت الراحت فی الجنه ولأهل الجنه. یک کلمه، خلقت الراحه فی الجنه ولأهل الجنه. توی دنیا کسی دنبال راحتی نبود، چه کارک بکنم؟ رساله چندمم بگیرم، فلان جا استخدام بشم، فلان جا رئیس بشم، کارم حل، راحت میشم. آره، خواب و خیال. اینو توجه کنیم اولا، زندگی اینه. خیلی قشنگ اون شاعر، قبعت علا کدرین و انت تريدها خلوا من الاقضاء والاكدار. قبعت على كدر، اصلا دنیا جبلت و طبیعتش غصه. و انت تريدها خلوا من الاقضاء والاكدار، چیزی که ذاتش گرفتاریه، تو میخوای گرفتاری نداشته باشی. طبعت على كدر وانت تريدها خلوا من الاقدار من الاقضاء والاكدار ونكلف الايام ضد طباعها متطلبا في الماء جذبة نار ونكلف الايام ضد طباعها. ما میخوایم روزگار رو بر ضد طبیعتش وادار کنیم، بر ضد جبلت و فطرتش وادار کنیم، دنبال راحتی میگردیم. دنبال راحتی گشتن تو دنیا مثل اینه. خیلی قشنگه این تشبیه، میگه مثل اینه که شما زیر آب دنبال شعله آتش میگردید. آتش بیاد تو آب اکسیژن نده تموم میشه. اینجا جای راحتی نیست، جای راحتی نیست. لذا هم به این توجه داشته باشیم. این مثلی خیلی در عرف میگن، میگن که باطن زندگی خودت رو با ظاهر زندگانی دیگران مقایسه نکن. انواع گرفتاری ها، حالت های تغییری تو زندگی خودت میبینی، این باطن زندگی تا با ظاهر زندگی دیگران داری مقایسه میکنی. فلانی رو ببین چجوریه، هیچ از این مشکلات نداره که. او ظاهرش میبینی، تو باطن او رو ببین، بعد بیشتر از تو گرفتاره. این یکی هم این گرفتاری ها و مشکلات مانع از ادای وظیفه نشد، مانع از ادای وظیفه نشد. این نکته اخیرم خیلی کوتاه، اینم اشاره کنم بحث وارد بحث بررسی این انظار بشیم. رفقا خواجه نصیرالدین طوسی گفتم استاد البشر، اوحدی از اندیشمندان در جامعیت به پایه خواجه نصیر میرسن. میخوام یه جمله رو عرض کنم، هر چی این اندیشه بالاتر میره، خضوعش در مقابل اهل بیت بیشتر میشه. خضوع با فهم و درایت، ببینیم در خانه چه کسانی نشستیم. وصیتش اینه، وقتی مردم منو در کاظمین دفن کنید، رو قبر سنگ بهتر از من میدید، رو سنگ قبرم ننویسید علامه استاد البشر، بنویسید و کلبهم باسطون ذراعیه بالوسط، و کلبهم باسطون ذراعیه. باز نمیخوام بگم اینه این عوام هایی که خودشون در دستگاه اهل بیت به حیوان تشبیه میکنند و سینه زنی ها و اینا اونا رو من نمیخوام تأیید کنم، توجه کنید، اونا خلاف احساسات بدون تعقل نه، ولی ببینید این علامه استاد البشر میگه افتخار من اینه، بعد از این همه علوم و گفتن و نوشتن و خدمات افتخارم اینه، و کلبهم باستون زراعی هبل بسی، ای با اندیشه اهل بیتو شناخته، میفهمه اینا چه کسانی هستن که خودش اینجوری تشبیه میکنه، و کلبهم باستون زراعی. خب اینا نکات حاشیه‌ای بود که دوستانم الان باز اصرار کردن که گفته بشه. خب از این مطلب بگذریم، مطلب سوم در مقام اول این است که حسد ذکر تعاریفی که جمعی از فقها یا حکما راجع به سحر داشتن، سه چهار نکته است که باید تحلیل بشه و بررسی بشه از نظر موضوع شناسی، ببینیم به چه نتیجه‌ای برسیم. حالا به ترتیب ذکرم مطرح نمی کنیم، ترتیب دیگری در طرح این چند نکته مطرح می کنیم. یک، در کلماتم شما دیدید دیگه، آیا سحر واقعیت داره یا صرفا تخیل است؟ یعنی ایجاد خیال در نفس دیگری، البته برش خیال ممکنه اون دیگری اثر بار کنه، اثر تکوینی بار کنه، پس سحر حقیقتون ام خیال؟ خیلی در مباحث فقهی ما اثر نداره این نکته، ولی خب حالا مطلبی است فقهان به مناسبت مطرح کردن تو کلماتشون، یک نکته که بررسی بشه مثلا فل جمله، ببینیم به چه نتیجه برسه. سوال دوم این است که آیا در مفهوم سحر اضرار دخالت داره؟ چنانچه در رب ما یستفاد از کلمات شهید ثانی، یا نه اضرار دخالت نداره در مفهوم سحر؟ باز یه بحث دیگره، در حکم سحر چطور، ضرر دخالت داره یا نه، اونا جای خودش. نم سوال دوم. سوال سوم این است که اگر در مفهوم سحر اصرار دخالت نداشت، آیا تطبیق شر بر سحر، بر این عمل در مفهوم سحر دخیله یا نه؟ چنانچه بعضی از حکما میگن که کن بگیم فعل غریب یطابق الشر او یستتبع الشر، که کن فعل غریب اگه تطبیق کنه با شر و به دنبالش یا به دنبال شری باشه میشه سحر، ولی اگه این نباشه، فعل قریبی باشه که یستتبع خیرا، بهش بگیم کرامت الاولیا است، و مثلا. نم نکته سوم. نکته چهارم این است که آیا سحر اعمال غریبیست که منشأش فقط قوت نفسانیه؟ که باز جمعی از حکما میگفتن که ساحر نفسش رو با تعبیر تربیت کنید یا با ریاضتهای نفسش رو تقویت میکنه و در اختیار خودش قرار میده و علوم غریبه بدین جهت از او صادر میشه، اشیاء غریب. لذا اگر کسی این تقویت نفسی رو نداره، از راه طلسم میخواد یک فعل غریبی رو انجام بده، این موضوعا سحره یا سحر نیست؟ الان بحث موضوعی، ثم بعدن باید در حکم ببینیم آیا اگر فرض کنید این از راه طلسم، اگر کسی من فعل کذا یا اثر و کذا، قوت نفسانی هم نداره، میره پیش یک کسی یه طلسم یادش میده، میگه این کار رو بکن این نتیجه رو بگیر، این کار رو کرد، آیا این عمل سحر موضوعا یا سحر نیست؟ اگه کسی گفت سحر نیست، آیا حکمن ملحق به سحر است؟ که از بعضی از اعلام مراجع خوندیم که میگن همه اینا ملحق به سحر است، سحرم نباشه همش سحر، حکمن ملحق به سحر است. فعلا در این سوال چهارم، آیا موضوعا سحر اون عمل غریبی است که از منشأش قوت نفسانیه که ابن سینا میگه، لذا تلسمات از موضوع سحر خارجه، یا نه سحر موضوعا شامل اون تلسمات هم میشه؟ خب اینا رو باید این سه چهار سوال رو با بررسی ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نمیتونیم جواب بدیم. هر جا نتونستیم قدر متیقن را اخذ میکنیم. خب اینجا برای پاسخ به این سوالات، ما از این سوال شروع میکنیم که آیا موضوعا سحر عمل غریبی است که منشأش قوت نفسانیه، لذا تلسمات و اینا از سحر خارج موضوعا یا نه؟ خب اینجا کلمات متخصصین مختلفه، بعضی ها از بعضی از فقها در این زمینه عبارت خوندیم، از بعضی از حکما انظار مختلفه، لکن ادعا شده است که از بعضی از روایات استفاده می شود سحر موضوعا اختصاص نداره به ما قاله الحکما، که منشأ قوت نفسانی باشه، بلکه امر غریب ولو منشأش مثل طلسم باشه یا ورد خاصی باشه، اونم یطلق علیه انه سحر. ممکنه ادعا بشه از بعضی از روایات اینو استفاده میکنه، که دقت کنید کأن روایات اگه این ادعا اثبات بشه یه توسعه مثلا در مفهوم سحر دادن، که مثلا فرض کنید حکما میگن امر غریبی که منشأش قوت نفسانیه، ولی برخی از روایات میگن خیر تنهایی این سحر نیست، موثر. اگه امر غریب منشأش طلسم باشه یطلق علیه انه سحر. و اینجا باید روایات رو بررسی کنیم ببینیم آیا روایت معتبری برای معنا داریم سندن و دلالت تمام یا نه، تا بعد توسعه در معنای سحر قائل بشیم. حالا اون شر رو اونا باز نکته دیگریه دیگه، گفتیم چند نکته یکی یکی باید بحث کنیم. فعلا همین این نکته که آیا فعل غریب اگر منشأش فقط قوت نفسانی بود سحر، اگه طلسم بود سحر نیست. نیرنجات با تعریفی که حکما میکنن موضوعا از سحر خارج، مسلم نیرنجات توضیح دادیم اون عناصر طبیعی، آثار عناصر طبیعی رو یک کسی کشف میکنه عرف نمیدانن، مایه تعجب و عرف میشه، این مسلم سحر نیست، این سحر نیست. مثل مثلا اشاره کردیم، مثال میزنه ابن سینا به جذب المغناطیس الحدید. امروز مثل سایر پیشرفت علوم نانو تکنولوژی غیره غیره، کسی که 30 سال قبل از دنیا رفته اگه الان زندش کنن ببینه این حوادث تکوینی عجیبی که امروز در دنیا اتفاق میفته، زارن سکته کنه دوباره بمیره وقتی این عجایب رو ببینه. خب اینا آثار تکوینیه، علم پیشرفت میکنه بالاخره. بیاریم در مقابل این آقا یک ربات رو بگذاریم، خیلی جزئی است دیگه، یه ربات در مقابلش بگذاریم، با این ربات شروع کنه صحبت کردن، باورش نمیشه اصلا. خب اینا امور تکوینی از سحر نمیگن، اینا تخصصا از سحر خارجه. هر کسی هم در تعریف گفته اینا مسلمه، آقایون هم قبول ندارن. یه وقتی اوایل انقلاب گفتن منطقه بسمان و دلگان سیستان بلوچستان ماشین رفته بودی، مردم ماشین ندیده بودن، یه مقدار علوفه گرفته بودن آورده بودن جلو ماشین ریخته بودن که آقا این دابه شما اگه غذا میخواد بیاد یکم غذا بخوره، این دیگه چیه، این چه جوری داره. نه اینا امور تکوینی که بالاخره اینا که لا یطلق علیه سحر و نیرنجات به این معنا، به معنایی که حکما میگن. ولی بحث تلسمات مطرح جدی که آیا هل یعد من السحر ام لا. روایتی که استدل او یمکن ان یستدل به برای اعمیت سحر موضوعا، اینکه افعال غریب ولو منشأش قوت نفسانی نباشه سحر است، روایتی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل یکی از آیات سحر این روایت رو مطرح میکنن که ایشون میفرماید عیاشی به اسنادی، مرحوم طبرسی میگه روایت رو عیاشی با سند خودش نقل کرده است، که حالا بعضی همین جمله رو که میبینن میگن عیاشی در تفسیرش این رو گفته است. حالا اینم پیه تنبالون توضیح میده. روایت اینه، ذیل این آیه شریفه ولکن نشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ان الیهود اضافوا الی سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام السحر و زعموا ان ملکه آن به روایت این رول عیاشی به اسنادی عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لما هلك سلیمان وزع ابلیس السحر ثم كتبه في كتاب و اطواه یا در بعضی نسخ و طواه و كتب على ظهره هازا ما وزع آصف ابن برخیا من ملک سلیمان ابن داوود من زخائر کنوز العلم من اراد کذا و کذا فلیقل کذا و کذا ثم دفنه تحت السریر ثم استعطره لهم فقال الكافرون ما كان يغلبنا سليمان الا بهذا فقال المؤمنون هو عبد الله ونبيه. دو مطلب باید بررسی بشه، یک سند این روایت و دوم دلالتش. نسبت به سند روایت ابتدا لازم مقدمه ای رو ما اشاره کنیم، عیاشی کیست، جایگاه کتاب تفسیرش چیست، این رو مختصر اشاره کنیم، بعد ببینیم آیا سند میشه بازسازی بشه یا نه. ثم مطلب دوم در دلالت این روایت بر این که تلسماتم من السحر للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام سیدم، چشم چطور آقا؟ بل کنید بهتر شد، اون یکی دیگر میخواد عمل بشه. او با فاکم الله این شما
سانسی که ادم احساس نفس انسان یا فاکه یا برای سده در حتی که ساده میشه در کار خیلی ساده میشه و در دیگه این اثر میداره. این سهر نیست.
ببینیم درست درست بله، خب اونم میگیم و یو عیده رو میگیم. بله میگیم، اونم میگیم. خب حالا اینا رو بررسیم، خیلی خوب اینا رو داشته باشید. ببینیم تفسیر علی ابن ابراهیم میگیم، سند چه اشاره میکنیم، ببینیم دلالت همین نیست، در تفسیر عیاشی چه آمده عرض میکنیم. دیگه وقتی به امام باقر مراجعه کردی سندی که درست بود حضرت فرمودن این سحر است، این تلسم سحر است دیگه، تمامه. از اول میخوام همین کار رو بکنیم. الان خود سحر شوی نگاه کنیم، مفهوم سحر عرفاً در احادیث و تصرف در خود سحر تعریف نشده. لذا ما تعریف عرفی رو گفتیم، مگه در اون مقدمه نگفتیم موضوعات چند قسمن؟ بعضی از موضوعات هستن خود موضوع عرفیه، اما شارع دخل و تصرف قیدی اضافه کرده. سحر از این موارده، لذا هم باید عرفاً بازسازیش کنیم. عرفاً ثم آیا قید شرعی سبب توسعه معنای عرفی شده یا سبب تضییق شده یا نه؟ نبودید که ما گفتیم حل در این مسائل یرجع به عرف عام یا عرف خاص. عرف خاص ولی اون نکات گفتیم، ما گفتیم نسا اینه به عرف خاص مراجعه میشه نه عرف عام. و جمعی از این علما رو که ما گفتیم ما اینا رو جز عرف خاص میدونم. بله 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 مثل ابن سینا، مثل خاجوش لازم نیست که خودشون اهل فن نه کبریت فن نه کبریت بهایی رو میرسیم اگه رو بیستم از خدا میتنیم سند چی؟ سند ما ایوب سحر تشکر لشت داشت. بعد یه منابع زبونمون بسته است و اجازه منابع میگفتیم که حالا
قول فرعون و کبیر رو کبیرش
این روایت تو از لحاظ مفهومی سه حالت حدیقت شرعیه شاید مرحله اول بیان خود مفهومش رو بررسی کنیم ظاهرن اون و استنبالات قرآنی رو که آدم نگاه میکنه هر امر غریب و لطیفی که به طور خارق عادت باشه اون بهش میگه سه.
خب صبر کنید، پس شما میگید استعمال قرآنی و روایات اینو میگه درسته؟
و قرآنی و روایت من بررسی نکنم.
خیلی آیات رو بررسی کنید بیمن مطلق میرسی
کنید. میگم بعد که حالا ممکنه اهل بیت گفته باشه حالا ما به لحاظ مفهومی تصرف کنیم،
نه از آیاتی استفاده نمیشود، حالا میگیم آیات هم بررسی میکنیم، از آیاتی معنا استفاده نمیشود. فعلا این جایی که بعضی بزرگان یکی از اعلام به همین روایت اسم چون
مراجعه
حالا
بعد زلاد و قرآن، یعنی قرآن ظاهرا هر امر لطیف و غریبی که به ظاهر خارج از عادت خطبه جهنم
الدليل على كل ما لا تقف و دقت و هو سحر از لغت آورده
به علاوه خیلی که شما درستان بشنبه
خب امر غریب یعنی امر خارق عاده و معنی این اصلا جز این چیز دیم امر غریب یعنی خارق عاده
غریب باشه چون غریب باشه مثل نقاشی من شگه پنگیز
مقصود اینه
اما این خارق عاده
امری که خارق عاده مقصود اینه. ولی آیا همین سحر قولی توضیحات بشنویم ببینیم مطلب این سحر الان ببینید الان بحث همینه که آیا اگر کسی به سبب تلسم استحدس امرن خارقا للعاده سحر رو ابن سینا میگه نخه حالا ابن سینا میگه نخه خواجه نصیر میگه نخه فخر رازی میگه نخه جمع من الفقها میگه نخه اول کلام عرفعام در این مسئله اصلا ادعای شما این عرفعام یه معنا داره، ادعای صاحب جواهر اینه که عرفعام که رو چنده اینجا عرفعام اصلا چه میفهمه، لذا همین آقایون فقها همینایی که میگن به عرفعام مراجعه میکنیم هر کدوم یه تعریف ارائه میکنیم، همینایی که میگن به عرفعام عرفعام همین هر کدوم یه تعریف ارائه میکنیم یه تعریف خاص، یکی میگه تلسم یکی دیگه نیست تعریف فقهی که محفوظ من العرف دیگه که اصطلاح حکمت که نداره که محفوظ من العرف خودی آقا میگه به عرف مراجعه میکنیم، میگه لابد مرحوم کاشف الغطا لابد به عرف عام مراجعه کنیم و وقتی به عرف عام مراجعه میکنیم چنین است.
و یه سوال کوچیک میگم در مورد وقتی باید موضوع شناسی رو از موضوعات عرفیه یا انجام بده به جهت رفت تغییر که فرمودین، خب اگر که مثلا بین متخصصین مشکلی به وجود بیاد، این تعارض به وجود بیاد، خب فقیه میتونه حکم بده از اصول عملی رفت تغییر برای مکلف صورت بگیره که چه نیازی که خودش بیاد بره موضوع شناسی
ببخشید. اولا که هر جا این حتما این مبنا رو انتخاب کردید شما به مجرد این که اختلاف متخصصین شد رجوع به اصول عملیه. چی گفته؟
اگر بگیم خود
چی گفته اینا مگه نگفتیم خود این اجتهادیه؟ اذا تعارض متخصصین چیکار باید بکنه انسان؟ آیا اخذ به مرجحه؟ آیا تعارض تساقط ثم اذا تعارض و تساقط باید چیکار کنه؟ اینا همه بحث اجتهادیه.
خودش میخواد وارد بشه ببین چه احد متخصصین
چه تعلیقی داره بر متخصصین الذي احكم میگه بر فرض اینا او خودش حرف متخصصین رو نگاه میکنه الذي احكم میگه او کسی که
چرا خودش ترجیح پیدا میکنه
قولش در مقلد ترجیح پیدا میکنه لجهت در خودش ترجیح پیدا میکنه لجهت اخرى اینا باید در اشاره کردیم اینا اجتهاد تقلید تو مباحث اجتهاد تقلید با 30 جلسه بحث کردیم رجوع مگه نگفتیم خودمون این بحث رو مطرح کردیم آیا رجوع مقلد به مجتهد در تشخیص موضوع و حجیت قول مجتهد برای مقلد به چه دلیل؟ این عنوان کردیم بودیم بری بس داره دیگه و بس سم اضافه فایده نداره. اگه ما بگیم مثلا ادله‌ای که در احکام شرعیه شما استدلال میکنید بر رجوع مقلد به مجتهد، همون ادله اکثر شامل موضوعات هم میشود مثل احکام شرعیه. احد ادله بنای عقلا، احد ادله بنای عقلا، در بنای عقلا هم اگه این مقلد آمد مجتهد خودش علم دانست، یعنی گفت یه آدم دقیقیه، بین موضوعات مقارنه میکنه، بین اقوال مقارنه میکنه، دقت داره، لذا من نظر این رو بر انظار دیگر متخصصین ترجیح میدم. اگه ترجیح نداد، لذا اشاره نکردیم، ممکنه کسی در باب تقلید دو تا مشی کنه، بگه آقا در موضوع من از این آقا تقلید میکنم چون این ریزکاری‌ها رو بهتر میبینه، در حکم از اون آقا تقلید میکنه.
درست. حالا میگه متخصص اگه مجتهد نباشه مثلا تو مسئله دفاع مثلا، میگه من اینو که موضوعش نفسش میرم به فلان دکتر فلجوش که در رویان
میگه این میتونه اتفاق. اگر ببینید اینا جای خودش ریزکاری داره، به این ذکر نظریه که چیز نمیشه، این فقط ذکر نظریه است. اگر تارتن میگه این مقلد من به شکلی است که خودش انظار متخصصین رو میبینه، اینا رو موازنه میکنه و یه دقتی داره، دقت نظری داره، اینجا رجوع میکنه به مقلد خودش، تارتن میگه نه خیر آقا، مقلد من در این امور خیلی دقیق نیست، در احکام خیلی دقیقه ولی در این امور دقیق نیست، بره به اون متخصصی که مورد اعتمادشه. بعد آیا اعلمیت دخیله؟ نه، همه اون حرفایی در حکم در موضوع هم میاد، همه اون میاد دیگه. خب اینجا اگر مقلدینش برای رفع تحیر به اون مراجعه نمی کنن مسلم موضوع ندارم، مگر برای خودش یا مگر اونجا که اثر شرعی مترتب باشه برش. مثلا این آقا قاضی هم هست، میگه از ساحر رو یقتل، خب ساحر چیه؟ من باید بدونم حکم به قتل الا این موارد، الا نیازی ندارم، الا نیازی ندارم. خواهش میکنم. بله،
اینکه مرحوم علامه زید همین آیه هارومارو از این استفهام خیلی خلاصه میگن، من دقیق من تقریبش هم میگن چون از اومده و ما هم به زاری نمیدن الا به ازنا به مکان از، میفهمیم که از مبدع نفسانیه.
خب حالا ببینیم اصلا به آیاتم میرسیم، روایات روشن‌تر، اینا رو بررسیش بکنیم به آیاتم، آیات رو آیات تفسیر آیات توضیح میخواد زیاد، بذار الان وارد نشدیم. اگه بتونیم اونجایی که هم حکم بخوایم استفاده کنیم هم موضوع نسبت به تک تک آیات وارد میشیم. آیات سیر آیات پیچیده است. یکی از این آیات همون آیه است که علامه طباطبایی میگه 1,000,000 خورده احتمال در این آیه است. 1,000,000 خورده احتمال در این آیه که ذات سر همینه. اینا رو بررسی کنیم بتونیم ببینیم حرف علامه رو میگیم درست، آیه رو صدر و ذیل آیه رو معنا میکنیم، بعدن ببینیم آیا از این آیه شریفه نسبت به موضوع سر چیزی استفاده میشه یا نه، نسبت به حکم سر چیزی استفاده میشه یا نه. میگیم
نسبت به این منظر که آخر اشاره فرمودید، معلومه علامه حسن‌زاده که تحسین کردن این قرارت این قسمت جز مصطفیه اشارات ساخرن از کاتبه،
نه این قبول نیست، هر پیشونه میدیدم نه، این اول کلام، بلکه یعید و این مطلب رو برخی از مطالب دیگه که در نمطهای دیگه اشارات ابن سینا
میدید. این فکره که این بود و
نه، این مال خواجه نصیره، این مال ابن سینا نیست، مال خواجه نصیره. گفتیم که اتفاقا با زندگی خواجه دقیقا برخورد داره، دقیقا این مناسبه با زندگی خواجه نصیر الدین طوسیه، دقیقا بودنش در علموت و حوادثی که برش پیدا شد و ثم وزیر هلاکو شد و مشکلاتی که دقیقا با زندگیش تطبیق.
از آن مرزه ما در
آقا قدش ظلم ببرد حالا برسیم، بذارید هنوز که چیزی نگفتیم ما. بذارید برسیم ببینیم این شرور از معناش چیه، قابل تصویره و حکما چرا میگن، هرچی هم پیش میریم ببینیم حالا ببینیم چقدر بگیم دیگه.
در شناخت موضوع نباید آن افرادی مثل دمستین و افرادی که تو بیزمن صدور مستن بیزمن صدور روایه بودن نبودن باشه، باید افرادی باشه که در اون زمان متخصص بوده خاص بوده باشه در
اون زمان. سحر پیدا کنید برید سراغ زمان پیغمبر.
خیلی جامعه این
انحصه هستش که در نمونه بوده شیخنا بارها گفتیم ممکن از جمع بین نگاه ها آدم یه اطمینان پیدا کنه، اطمینان پیدا نکرد قدر متیقن پیدا میکنه، چاره جز این نداریم نگه. وقت اگه به قدر متیقن رسیدیم، قدر متیقن اونجاست که شر باشه، سایر موارد هم نمیدونیم سهره یا نه شکر. یه سری چیزا که از این گفتنی نیست دیگه، یه سری چیزا که معلومه دیگه. بله خواهش میکنم شاید
تو به نفسانی و قسم دوم رو سفاده از ببرند تو نیروی ترازمینی نیرنجات اونجا این خود قوه نفس مخصوص نمیشه دیگه. شما نه نفس رو دارید فقط نفسی
نیرنجات، یعنی اونی که عناصره
فقط
اون خصوصیات عناصر تکوین نیرنجات هم دوستا تعریف داره. اگه تعریف دیروز وقتی سوال کردید اشاره کردم، اگر تعریف نیرنجات اون باشه که فرقالفهم یا بعضی میگن اینا تخصصا خارجه، اما اگر نیرنجات رو آمدیم ما اینجوری معنا کردیم گفتیم نیرنج معرب نیرنگ است، نیرنجات یعنی نیرنگ بازی ها، یعنی شعبزه و امثال اینا که بعضی گفتن او بد بس آخره دیگه. فعلا نیرنجات اگه بی معنا باشه که آثار عناصر فیزیکی رو کسی بتونه پیدا کنه که عرف نفهمیده و اینا رو بیاد به عرف بنمایاند، این سحر نیست. میرسیم. علامه طباطبایی هم تو جلد اول المیزان حرفاشون دارن، بحثم میکنن 244 اگه اشتباه نکنم دیدم، اونم اشاره میکنیم. حالا چی دیگه علامه شما بگید؟ خب سیمیا و کیمیا و لیمیا و خیلی خوب حالا زید اون اینه محفوظ بذارید زیل اون سوالی که حل سحر واقعیت اون عملا بحث میکنه، چی گفتن آقایون، چی میخوایم بگیم ما، او رو بحث میکنیم، اینم محفوظ بذارید. فل جمله نمیشه منکر شد که سحر واقعیت تکوینی نداره، فل جمله هم اونه فی بعض المواره هم میگیم دیگه، توضیح میدیم جاش. بله بله. خب بنای عقلا اگه باشه ببینید در اصل بله اگه دلیل نباشه ببینید چی جور اصول عملیه رو به تغییر میکنه. آخر اولا در خود موضوع الان ما در بحث سر خواهیم رسید، اگه کسی دستش از فهم موضوع بالاخره خالی شد باید بره سراغ قدر متیقن نسبت به موارد مشکوک اصول عملیه. بعد نسبت به موارد مشکوک اصول عملیه معلومه مطلق نیست. نه ببینید اجتهادی هم خود رجوع اصول عملیه میشه اجتهاد، اینم داخله در پاسخ ما، اینم اصل روشن عقد یعنی بستن، حل یعنی باز کردن، عقد یعنی گره یه بار عقد بستن، عقد یعنی گره، بله یعنی گره زدن میگی یعنی گره زدن. یک سری حال در زمان پیغمبرم بعضی میگن اینجوری، بعضی از سحرم اینجوری هم با گره زدن سحر ایجاد میکنن، اصلا یه نخ میگیره میگه موی طرف رو به من بده، بعد اون مو رو گره میزن. عقد یعنی گره زدن، حل یعنی باز کردن. بفرمایید.
اضرار با تحلیل برشن میفهم میکنم
اضرار. بله خب اضرار اخص از شر، گاهی شر هست ولی ضرر نیست، شر مثل اینکه ضرر دنیوی نیست، ضرر نیست به ما و عند العرف. یک کاری میکنه عقیده یه طرف به نبوت متزلزل بشه، میگه ببین منم مثل پیغمبر معجزه میکنم، ممکنه بگیم اضرار نیست عرفن، ولی شر هست، یعنی اخلال در عقیده یه طرف هم مثلا همچه چی. سلام علیکم. ما اشاره کردیم این جای بحث داره، یک جا تو ما باز چهارشنبه ها تو عرف ما اشاره کردیم، ولی باید باز بحث بشه آیا در تشخیص مصداق شأن فقیه یا نیست. امام یه حرف دارن، بعضی دیگه قبول دارن شأن فقیه هست و موکول به عرف هست، بعضی میگن نه. حالا دیگه جای خودش دیگه بوده، قبلا اشاره کرد. خب دیگه نگاه کنید ساعت رو دیگه یادم نیست. بسم